بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های در این هفته با شما هستیم و دعوت می‌کنم تا حدود 40 دقیقه آینده ما را همراهی بفرمایید. خانم هیدری هم در استودیو هستن با خبرهایی که برای برنامه امروز آماده کردن. خانم هیدری سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. امروز قراره که مروری به خبرها داشته باشیم و همچنین مثل همیشه دو موضوع رو بررسی کنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم. امروز 8 مهر ماه هست. یادی کنیم از شهادت 5 تن از سرداران رشید اسلام، شهیدان فلاحی، کلاهدوز، نامجو، فکوری و جهان‌آرا که 8 مهر ماه سال 60 در سانحه هواپیما در بازگشت از عملیات موفق صامد الائمه به فیض شهادت نائل شدند. به همین بهانه یاد و خاطره همه شهدای سالهای دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم که هفته دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم. با ما همراه باشید. در این هفته 3094 پل ارتباطی ما با شما هست. برای ما پیامک کنید که مهمترین خبر سیاسی هفته به نظر شما چه بود.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب خانمه داری خدمتون هستیم برای مرور خبرها.
بله آقای حسینی، اگه اجازه بدید خبرها رو از تهران شروع میکنم. آقای قائمی عضو شورای شهر تهران گفتن شهرداری پیگیره که بتونه سهم دولت رو از یارانه بلیت دریافت کنه و بنا نداریم نرخ بلیت اتوبوس و مترو رو گران کنیم و فشار اقتصادی به مردم وارد بشه.
ممنونم، انشاءالله که همینطور باشه.
آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون هم بانک مرکزی رو موظف کردن با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور رو به داخل برگردونن.
این موضوع به دلیل اهمیتی که داره خانم هیدری در بخش ابتدایی برنامه در قالب گفتگو بررسی بیشتری خواهد شد.
انشاءالله. اما سه خبر درباره کشورمون ایران. نماینده ایران در سازمان ملل: ایران هراسی در سازمان ملل به اوج خود رسیده. مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به فرافکنی‌ها و لفاظی‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد ایران پر از دروغ بوده. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون، هم این هفته گفتن حضور رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهایمان را تحمل نمی‌کنیم. و در نهایت تعجب سفیر کره جنوبی از پیشرفت‌های ایران. یون کانگ هیون گفته انتظار نداشتیم ایران با وجود تحریم‌های آمریکا در کارخانه‌های بزرگ با این حجم و پیشرفت لوازم خانگی تولید کنه.
ممنونم. از دیگر کشورهای جهان چه خبر؟
علی‌رغم تعطیلی صدها پمپ بنزین و تشکیل صف‌های چند ساعته مقابل برخی ایستگاه‌های توزیع سوخت در انگلیس، بوریس جانسون مدعی شد اوضاع در ایستگاه‌های سوخت رو به بهبوده.
این موضوع رو هم خانم هیدری در بخش بعدی در بازنش ببخشید در بازنش آماده شده شما بهش خواهید پرداخت.
بله حتما. اما رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا این هفته گفته هر نهادی که با بخش‌های نظامی یا اطلاعاتی روسیه تجارت کنه تحریم میشه. ترکیه هم S-400 بخره حتما تحریم خواهد شد. اما به خاطر محدودیت وقت من سایر خبرها رو خیلی سریع تیتروار بهشون در واقع اشاره می‌کنم. در پی کشف گورهای جمعی حاوی اجساد 1200 کودک بومی کانادا، کلیسای کاتولیک در کانادا با اذعان به آزار و سوء استفاده از بومیان در مدارس شبانه روزی دولتی تحت مدیریت کلیسا عذرخواهی کرد. این هفته همچنین دولت منطقه کردستان عراق درباره برگزاری همایش صهیونیستی در اربیل گفت این نشست بدون اطلاع، موافقت و مشارکت دولت منطقه کردستان برگزار شده و به هیچ عنوان بیانگر موضوع دولت این منطقه نیست. مدیر شرکت ساخت زیردریایی فرانسه به روزنامه فیگارو گفته ظرف هفته آینده از استرالیا بابت فسخ قرارداد زیردریایی اتمی درخواست غرامت می‌کنیم. استرالیا باید هزینه‌های ما رو بده. و در آخر مجلس نمایندگان آمریکا در لایحه‌ای جداگانه بودجه 1 میلیارد دلاری کمک به تجهیز گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رو تصویب کرد.
خیلی متشکرم خانم ایدری، این خبر آخرتون رو هم که خوندید انشاءالله در بخش دوم برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید عزیزان شنونده. 3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست. برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود و چرا. رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازوکارهای بانکی و اقتصادی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. برای بررسی بیشتر این موضوع در اولین بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی که سابقه ریاست کل بانک مرکزی رو هم دارن. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
منم جناب آقای حسینی به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید که بر اساس این تکلیفی که آقای رئیسی رئیس جمهور مشخص کردن برای بانک مرکزی که ارزهای موجود در خارج از کشور رو برگردونن، چگونه این اتفاق میفته؟ چه راهکاری وجود داره که به داخل کشور برگرده؟
خب قاعدتا مباحثی که در دولت مطرح میشه و تصمیم گرفته میشه در بخش خبر بیرونیش فقط اون هدفش ذکر میشه که اینجا هم گفته شده که آقای رئیس جمهور به آقای مرکزی گفته ارزا رو به داخل بیارید. اون بحث فنیش شاید تو این بحث مطرح نبوده، اما اگه بخوام یه چند نقطه از اون بحث فنی این دستور و این تصمیم بگیم خدمتتون، که ارز هایی که باید از خارج به داخل بیاد در درجه اول لازمش اینه که تحت مدیریت بانک مرکزی باشه، یعنی که اون منابع ارزی که در حساب‌های ارزی و در حساب‌های ارزی که ذخایر بانک مرکزی هست در اختیار بانک مرکزیه.
آقای دکتر راست می‌گم، میشه لطفا کمی بلندتر صحبت کنیم؟
بله
متشکرم.
در واقع این دستور به شکل مستقیم و در مسیر اولیه اجرای این دستور ناظر به ارزهایی که در حساب‌های بانک مرکزی باشه و حساب‌هایی هم که تحت مدیریت بانک مرکزی باشه قرار می‌گیره. خب این رو انتقالش به داخل کشور معنیش اینه که خب تبدیلشون بکنن به ارز فیزیکی، ارز اسکناس، با هواپیما بیارن و در مثلا خزانه بانک مرکزی نگه دارن. یه معنیشه که قاعدتاً نظر آقای رسول این نبوده،
چون
این بدترین روش نگهداری منابع ارزی بانک مرکزیه. اگر بگیم که در حساب‌های بانک‌های ایرانی نگهداری بشه، خب حساب‌های ارزی بانک‌های ایرانی یعنی بانک ملی، بانک صادرات و سایر بانک‌های ایرانی که در خارج شعبه‌ای دارند، ممکنه بگیم که این ارزها منظور این بوده که در حساب ارزی بانک‌های ایرانی قرار داده بشه، حالا چه تو داخل کشور چه خارج کشور.
بله.
اگه در حساب‌های ارزی نگهداری بشه، خب هر ارزی در وطن خودش معامله میشه و قابل معامله است، در طریق حساب‌های بانکی نه در طریق اسکناس فیزیکی. بنابراین اگر ارز یورو هست تو هر بانکی، چه بانک ایرانی چه بانک خارجی باشه، اون ارز در اون حساب ها قابلیت معامله، تبادل، تبدیل، مصرف برای خرید در اون بانک مرکزی اون کشور خودش، در یورو، کشور یورو یعنی اتحادیه اروپا، در هر کشوری هم باشه تو اون کشور خودش قابلیت معامله پیدا کنه.
پس مثلا کنیم ببینیم بانک مرکزی چه راهکاری رو در دستور کار خودش قرار میده. کوتاه بفرمایید.
حالا کوتاه که چون بحث مفصلیه، من کوتاه‌تر از این نمیتونم.
خواهش می‌کنم استفاده می‌کنید.
هر جای باید ادامه شد نگم بگید.
خواهش می‌کنم خدمت هستید.
به هر حال اگر منظور ارز مربوط به ارز از این باشه، منظور این باشه که در حساب‌های ارزی بانک نگهداری بشه، این به معنی اوردن داخل نیست، این روشن بشه. اگر منظور این باشه که ارزهایی که در حساب‌های ارزی بانک مرکزیه و الان به دلایل مختلف توسط کشورهای اروپایی یا آمریکا بلوکه شده، متوقف شده، بانک مرکزی بره این ارزها رو بیاره، خب این کاری نیستش که بانک مرکزی به تنهایی انجام بده. ممکنه این حرف آقای رئیس جمهور به بانک مرکزی به این معنی تلقی بشه که دوستان میگن اذن در شی، اذن در لوازم شی هست. یعنی اگر به بانک مرکزی گفته شده برو ارزهایی که متعلق به بانک تو حساب هست و برو که شده برده بیاد، احتمالا میتونه معنیش این بشه که به بانک مرکزی اجازه دادن که برن مذاکره کنن برای رفع توقیف با اون ارزها، که البته این مذاکره برای رفع توقیف و بعدم انتقادش به داخل از ظرفیت بانک مرکزی خارجه.
قاعدتا نیازمند هماهنگی با وزارت خارجه است.
هماهنگی با وزارت خارجه، با شورای امنیت ملی، با تیم مذاکره کننده مربوط به تحریما هست. بانک مرکزی به تنهایی این کار نمیتونه بکنه. بنابراین به نظر من میرسه که بیشتر این دستور یک خواست، یک آرزو، یک طلبی بوده که از بانک مرکزی در این زمینه کوشش بیشتری بکنه، و الا بانک مرکزی این کار نمیتونه بکنه. اگر هم بخواد در اجرای دستور آقای رئیس جمهور اون مقدار، حالا هر مقداری هست من نمیدونم چقدره، ارزی که در اختیار بانک مرکزی تو حساباش هست، تحت مدیریتش هست، اونا رو فیزیکی تبدیل به اسکناس کنه با هم و بیاره داخل، این تصمیم درستی نیست، تصمیم غلطیه و من توصیه نمی کنم هم به آقای رئیسی هم به آقای کمیسیونی که این کارو بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مزدی، من بسیار متشکرم. متشکر، خدا نگهدار. خب انشالله که این موضوع با توجه به سابقه ای که در همین فاصله زمانی کوتاه از آغاز به کار دولت 13 شاهد بودیم، با عزمی که در دولت وجود داره شاهد اجرای دستور آقای رئیس جمهور و تحقق این دستور آقای رئیس جمهور خواهیم بود. با ما همراه باشید. خب رسیدیم به بخش بازنشر و همکارم سرکار خانم حیدری.
بازنشر.
با بازنشر که به نگاه کاربران در فضای مجازی میپردازه، با موضوع بحران سوخت در انگلیس در خدمت شما هستیم. یک ایرانی ساکن انگلیس درباره بحران سوخت در این کشور نوشته: سه روز بریتانیا دچار بحران سوخته. به دلیل کمبود راننده، بنزین و گازوئیل کمیاب، اغلب جایگاه‌های سوخت تعطیله. کل امروز دنبال بنزین بودم. مجبور شدم ساعت 10:30 شب برم چند کیلومتر دورتر و یک ساعت در صف بمونم تا بنزین بزنم. حالا قرار شده به راننده های سنگین ویزای کار سری بدن. آقای خانساری هم نوشته کمبود ذخایر سوخت در بیشتر پمپ بنزین های انگلیس که در روزهای اخیر به دلیل فقدان رانندگان کامیون تشدید شده، باعث وحشت عمومی و تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه های سوخت در این کشور شده. از این میترسم که دوباره تو آفریقا قحطی بیاد، چون از این استعمار پیر هیچ چیز بعید نیست. محسن جوادی هم در شبکه اجتماعیش نوشته دولت انگلیس متهم شده که برای جلوگیری از بروز وضع موجود پیشبینی لازم رو صورت نداده و حتی احتمال میره که فروش سوخت در روزهای آینده سهمیه بندی بشه. کاربری به نام نیکنام هم نوشته وزیر حمل و نقل انگلیس به مردم اطمینان داده که مشکل کمبود سوخت در کشور وجود نداره و اونها باید به خرید عادی خودشون ادامه بدن. البته معلوم نیست از جایگاه‌های سوخت بدون بنزین و قفسه‌های خالی مغازه‌ها چگونه میشه به خریدهای عادی ادامه داد. رویترز هم نوشت کمبودها بر هرج و مرج در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان افزوده و شکاف‌هایی رو در قفسه‌های سوپرمارکت‌ها ایجاد کرده. افزایش شدید قیمت گاز طبیعی اروپا نیز شرکت‌های انرژی رو به ورشکستگی در واقع کشونده. دورنا هم نوشته دیشب انجمن خرده فروشان بنزین به مردم انگلیس توصیه کرد که در مواجهه با وضع موجود و احتمال تعطیلی بیشتر جایگاه‌های سوخت، یک چهارم باک خود را پر نگه دارند. کارشناسان انگلیسی هشدار دادند که نگرانند که تبعات کمبود رانندگان کامیون باعث ایجاد اختلال در توزیع مواد غذایی در این کشور بشه. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
۳۰۹۴ شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست. برای ما پیامک بفرستید که مهمترین خبر سیاسی هفته از نظر شما چه بود و چرا. جناب احمد رضا میر همراه همیشگی در این هفته پیامک فرستادن که از نظر ایشون مهمترین خبر انتصاب آقای دکتر جبلی به ریاست سازمان صدا و سیما بوده که به اعتقاد ایشون چون از بدنه سازمان هستن انشاءالله منشأ اثرات مثبت خواهند بود.
پنج شنبه ها ساعت 15 بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
مجلس نمایندگان آمریکا کمک 1 میلیارد دلاری این کشور به رژیم صهیونیستی برای تجهیز سامانه موشکی این رژیم رو تصویب کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز اختصاص این کمک 1 میلیاردی در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا با دریافت رأی اکثریت قاطع 360 رأی موافق و 8 رأی مخالف به تصویب رسید و این لایحه باید برای طی مراحل بعدی جهت تصویب به مجلس سنای آمریکا ارسال بشه. در این بخش از برنامه موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین الملل با ما همراه هستن. آقای ثروتی سلام، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی هر ادب و ارادت
درود بر شما. آقای دکتر محسن جلیلوند هم با ما همراه هستن که ایشون هم از کارشناسان مسائل بین الملل هستن. آقای جلیلوند سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون.
ممنون همراه ما باشید. آقای ثروتی، درباره خبری که عرض کردم، کمک 1 میلیارد دلاری اعتبار اضافی باید گفت وزارت دفاع آمریکا برای کمک به سیستم دفاعی گنبد آهنی رژیم صهیونیستی، قدری از چالش های گنبد آهنی رژیم صهیونیستی برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. البته ابتدا من در خصوص کمک ها بگم این روال بوده که همیشه در ایالات متحده از متحد منطقه خودشون به نام رژیم منحوس صهیونیستی همیشه هر پیوسته حمایت میکردن، هم حمایت مادی و مالی و حمایت‌های سیاسی و منطقه‌ای و بین‌المللی. اما در خصوص مورد خاص این دوره که مثلا مربوط به گنبد آهنین هستش، خب میدونید که آمریکایی‌ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی پیوسته در قالب پروژه‌های مختلف سعی می‌کردن که موجودیت این رژیم رو حفظ بکنن. با گسترش جنگ موشکی نیروهای انتفاضه و حماس و جهاد اسلامی و فلسطینیان در یک کلام
نیروهای مقاومت
بله محور مقاومت، فضا یه طوری به اصطلاح شکل گرفته که موازنه به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر کرده و به نفع محور مقاومت شکل گرفته. خب این توازن باعث شده که یه مقداری هم آمریکا هم صهیونیستا سراسیمه سعی کنن که در طول این سالیان که توسط موشک‌های میانبرد و دوربرد حماس و جهاد اسلامی مورد هدف قرار می‌گرفتن در جای جای به اصطلاح شهرهای رژیم صهیونیستی، سعی کنن که یک فضای خاصی ایجاد بکنن. یکی از این موارد این هستش که خب پروژه‌های مثل آرو، پروژه‌های مثل همین گنبد آهنین و یه سری پروژه‌های دیگه‌ای که بتوانن در واقع موشک‌هایی که توسط فلسطینیان به سمت شهرهای صهیونیست نشین پرتاب میشه بتونن اینها رو دفع بکنن. خب میدونید که ناکامی و عدم موفقیت رژیم صهیونیستی در دفع این موشک ها یک شرایط بسیار بحرانی رو برای این رژیم به وجود آورده و در سطح داخلی باعث شده که روی مؤلفه امنیت به شدت زیر سوال برن و شهروندان رژیم صهیونیستی به شدت علیه خود رژیم احساس نگرانی و عدم اطمینان بکنن. در سطح منطقه‌ای هم خب محور مقاومت و قدرت روزافزون قطبی از محور مقاومت، یعنی در واقع نیروهای محور مقاومت فلسطینی، باعث شده که یه شرایطی رقم بخوره که اینا در موقعیت تاکتیکی برتر قرار بگیرن. بنابراین هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه‌ای به اصطلاح شرایط یه طوری هستش که هم انزوای اسرائیل رو در پی داشته، همین که شک و تردیدها در مورد موجودیت این رژیم در طول سالیان آینده و در این حال اعتقاد به این که بتواند از خودش مقاومت کنه به شدت زیر سوال رفته.
ممنونم همراه ما باشید آقای جلیل‌وند. بعد از جنگ 11 روزه اخیر بین نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی، بسیاری نسبت به عملکرد بد سامانه‌های گنبد آهنین و هزینه تراشی‌های این سامانه ضد هوایی نقدهایی رو مطرح کرده بودند و این موضوع هم گفته می‌شد که هزینه شلیک هر موشک رهگیری از این سامانه معادل 10,000 دلار هست که رژیم صهیونیستی از پس هزینه اون بر نمیاد به تنهایی. تحلیل شما رو در زمینه گنبد آهنین بشنوید.
ببینید هر سلاحی چه تهاجمی چه تدافعی وقتی میخواد بره به مرحله ساخت بین 9 تا 12 فاز یا مرحله رو باید طی کنه تا عملیاتی بشه. حالا میخواد این هواپیما باشه، ناو هموار باشه، موشک باشه، این یه استانداردیه یا حتی یک اسلحه معمولی باشه. در خصوص گنبد آهنین همکاری که آمریکایی‌ها داشتن، اومدن 3 تهدید برای اسرائیل تعریف کردن، یعنی گفتن که موشک‌های دوربردی که مثلا فرض کنید اگر از ایران به صورت بالستیک شلیک بشه رو باید فلاخون داوود بزنه، موشک‌هایی که کوتاه برد و میان بردن مثلا باید گنبد آهنین بزنه. خب گنبد آهنین بردن آزمایش کردن، عملیاتیش کردن، آوردن. ولی اینم خدمت شما عرض کنم هر سلاحی تو جنگ واقعیه که نشون میده که چقدر کارایی داره. وقتی که اومدن اینا و در همین جنگ 11 روزه که شما اشاره کردید و جنگ‌های قبلی نشون داد که این سلاح، خود اسرائیلی‌ها وقتی که اینو عملیاتیش کردن گفتن 95% کارایی داره، اما وقتی که موشک‌های حماس گذر کرد از این و شهرهای اسرائیل رو مورد هجوم قرار داد، متوجه شدن که این کارایی که میگن نداره و تقریبا خودشون میگن کارایی زیر 80% و باید اینو دوباره به اصطلاح بازسازیش کرد تا بتونه کارایشو ببره بالا. خب طبیعتاً اسرائیل هم که میدونید که حالا ایالت 51 آمریکاست و آمریکایی‌ها خیلی راحتی حاضرن برای اسرائیل هزینه بکنن. و اومدن و این 1 میلیارد دلار رو تصویب کردن تا بتونن که اینو بازسازیش کنن. ولی من فکر نمی کنم باز کارایی داشته باشه، چون به هر صورت حفره های زیادی داره که این حفره ها موجب میشه که اسرائیل بازم آسیب پذیر باشه. یه فقط یه جمله عرض کنم خدمتتون که ما اسرائیل تا حالا به کشور عربی به دنبال توازن قوا بود، ولی الان با توجه به محور مقاومت به دنبال توازن وحشته و احساس میکنه که ببینید یک موشک به مثلا تل آویو یا مثلا حیفا شلیک میشه انقدر وحشت ایجاد میکنه که من همیشه هم میگم نوار غزه رو اسرائیلی‌ها جای نزدن دیگه براش نذاشتن. نمیگیم که کجاهاشو زدن، باید بگیم کجاهاشو نزدن. به خاطر همین علارغم همه این فشارهایی که اسرائیل میاره، ولی به نظر من اون توازن وحشت برقراره و اسرائیلی‌ها کاری هم نمیتونن در این مورد انجام بدن.
ممنونم آقای ثروتی. یک دقیقه نکته پایانی جناب علی باش نمیدن زمینه.
خواهش میکنم. ببینید من یه جنبندی کلی داشته باشم. یه زمانی رژیم صهیونیستی یک کتاز بود و این اعراب پراکنده و مفلوک رو خلاصه هر کاری دلش میخواست باهاشون میکرد. الان شرایط کاملا عوض شده. در طول زمان و با اتحاد نیروهای محور مقاومت در قالب به اصطلاح اتحاد استراتژیک بین ایران، عراق، سوریه، لبنان و یک فضای منطقه‌ای خیلی خوب و کمک‌های تکنیکال به اصطلاح فلسطینی‌ها، در واقع می‌شود گفت شرایط طوری رقم خورده که واقعا الان همونطوری که میهمان عزیزمون گفتن در یک شرایط بسیار به اصطلاح ضعیف، در یک شرایط بسیار انزوا قرار گرفته رژیم صهیونیستی. و اگر تدابیر خوبی فلسطینی‌ها داشته باشن، یعنی هر گلوله یا با گلوله جواب بدن،
درست،
هر شهیدی که اونا ازشون میکنن با موشک جواب بدن، قطعاً اسرائیلی‌ها با این شرایط نابودی خودشون رو رقم خواهند زد.
متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای جلیل من یک دقیقه نکته پایانی جناب علی هم بشنویم.
من فقط عرض می‌کنم که اسرائیل در سال 1967 تمام ارتش‌های عربو ظرف 6 روز شکست داد.
بله.
ولی بعداً می‌بینیم که در جنگ 33 روزه، 22 روزه و 11 روزه اخیر زورش به 4 تا بالون نمی‌رسه که میرن به سمت اسرائیل.
درست.
بنابراین وقتی شیوه مبارزه عوض میشه، اسرائیل توان اینو نداره که بتونه با اون شیوه مبارزه کنه. به خاطر همین تو چرا ضعف.
خیلی متشکرم آقای جلیل. من ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. آقای ابراهیم سرلک به 3094 پیامک فرستادن بهترین خبر این هفته درباره لوازم خانگی و تقویت لوازم خانگی ساخت داخل بوده که از این پس واردات از کشور کره نداریم. خب به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. خانم هیدری ممنون از همراهیتون.
متشکرم، خسته نباشین و سپاس از همراهی شنوندگان عزیز. از حضورتون خدافظی.
درود بر شما. همکاران من در این برنامه تهیه کننده و کارشناس فرج آلادین، هماهنگی و ارتباطات عتیه قائم مقامی، نویسنده محمد ذاکر حسینی، دستیار تهیه امید فولادوند، صدا بردار سرکار خانم تیموری، هماهنگی پخش جناب رضایی و تهیه کننده پخش هم جناب بهرام مددی. سپاس از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. ضمن خدافظی دعوت می‌کنم با همکارم یوسف رحیمی همراه باشید.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
اهمیت مناجات با خدا در سیمای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بیان استاد هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، سجیه تو با خلق عظیم عجین گشته است. درباره عبادت پیغمبر انس ابن مالک